أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى نهاية يوم الدين. در مورد سفری که مزاحم باشد با صوم نذر، صوم یومی که نذر کرده است، صوم در اون روز را، این چه حکمی دارد؟ آیا این سفر به لحاظ این که موجب عمل نکردن به نذر می شود، سفر سفر معصیت باشد؟ در اینجا بعضی این صورت را که سفر در روزی که نذر کرده است، صوم در اون روز را، یا نذر کرده است اتمام صلات در اون روز را، مانند سفری است که اون سفر موجب بشود صوم قضاء شهر رمضان که مزیق شده است از نظر زمان از بین برود، یا این که سفری که موجب فوات صوم قضاء شهر رمضان در ظرف تزییق، فرض کن 5 روز از قضاء ماه مبارک رمضان قبل روزه بر عهده اوست، الان هم 5 روز مونده است به شهر رمضان جدید. خب تا قبل از این واجب موسع بود، ولی اینجا دیگه باید روزه را بگیرد و حق سفر و چیزی که مزاحم با روزه است از اون نباید صادر بشود. یا سفری که موجب تفویت صلات جمعه بشود با فرض وجوب عینی صلات جمعه بر او، اینجا هم گفتن مانند اونجاست. در فرمایشات مرحوم آقا رضوان الله علیه هست که می‌فرمایند بین این دو فرق است و اینجا مانند اونجا نیست، گرچه بسیاری از مطالب اونجا در اینجا هم جاری است، اما بینهما تفاوتون. به لحاظ این که نذر یک صورت ندارد، صور متعددهی برای او ما میتوانیم بیان بکنیم که 7 یا 8 صورت در حقیقت بیان شده است. دیروز عرض شد که چه در مورد بحث و چه در اون دو صورت، تارتن ممکن است کسی بگوید که این سفر مفوت واجب هست. عرض کردیم که مرحوم آقا می فرمایند تفویت و فوت امرون عدمیون، نمی شود امر عدمی مستند بشود به امر وجودی که سفر است. بله سفر ملازم است با تفویت واجب، اما کون السفر مفوتا للواجب قابل قبول نیست. این مطلبی بود که یه اجمالا عرض میکنیم. همین به بیان دیگری هم ذکر شد که روی این بیان دوم در این بحث دیگر مرحوم آقا بیشتر شرح و بسط دادن، که عرض کردیم این بیان دوم را بعضی از معاصرین ایشان هم به همین بیان دوم مطلب را بیان کردند. دیگه اون وجه اول که از سفر و وجودیون و تفویت امرون عدمیون لا یسند و الال وجود، اون را دیگه در بیانات معاصرین ایشان نیست. اون بیان فی حد نفسه صحیح است، گرچه این بیان دوم هم بیان خوبی است. اگر شخص در محل بحث ما در بحث نذر، نذر کرده است که روز پنج شنبه مثلا چیکار کند؟ آقا روزه بگیرد، یا روز پنج شنبه چیکار کند؟ نمازش را تمام بخواند. ولی میرود روزه گرفتن باید در حذر باشد، مشروعیت صوم. تمام نماز هم باید در چی؟ در حذر باشد که نمازش تمام باشد. حالا اگر رفت سفر، اگر گفتیم این سفر مفوت واجب است، پس این مسافر حکم مسافری که شارع در حق او احسان می‌فرماید و قصر را بر او واجب می‌سازد، اون حکم را قهران نخواهد داشت. درسته؟ پس باید چیکار بکند؟ آقا نمازش باید تمام بخواند، و چون بین تمامیت صلات و جواز امساک به عنوان صوم ملازمه هست شرعاً، پس اگر در اینجا بخواد روزه بگیرد هم اشکالی برای او ندارد. پس باید هم نماز رو تمام بخواند و هم روزه بگیرد، چون نذر کرده بود روزه این روز را. از مفوت بودن این سفر نسبت به واجب، عمل کردن به واجب به وجود آمد. روی این حساس گفتن هر چیزی که به طور کل از وجود او عدم او لازم بیاید، این غیر معقول خواهد بود. چیزی که از وجود او عدم او لازم بیاد، در اینجا همین جور است. اگر این مفوتیت برای این سفر صحیح باشد و بپذیریم عنوان مفوتیت للواجب را، یلزم من وجود کون هاز از سفر مفوتن عدم و کونیه مفوتن. این تطبیق میدیم این بیان کلی رو در ما نحن فی. چطور؟ چون وقتی که این سفر مفوت شد، تفویت واجب که حرام است، این سفر مفوت واجب است حسب الفرض، علا فرض تسلیم، پس این سفر حرام است، همونجور که مشهور فرمودن. اگر حرام شد، سفری که سفر حرام است، نماز باید تمام باشد. اگر نماز تمام شد، امساک هم به عنوان صوم جایز است. شما این سفر را مفوت چی می دانستین؟ صلات تمامی که منظور بود، صومی که منظور بود در این روز. الان باید نمازش تمام بخواند، صوم هم باید داشته باشد. پس از وجود مفوتیت عدم مفوتیت، این دیگه مفوت نشد. به نظر بدوی و ابتدایی مفوت بهش میگیم، ولی معال این مفوت به عدم کونی مفوتن است. معال این سفر این است که نه تنها موجب نمیشود، بلکه موجب میشود که اون شخص هم نماز رو در اون روز تمام بخواند و هم روزه بگیرد. به عبارت ثالثه هم میشود بیان کرد، که این عبارت ثالثه باز در فقط فرمایش آقا هست، در فرمایش اون معاصر رحمت الله علیه نیست. این عنوان مانع است که سفر وجود او، این باز بر اساس همون مشرب حکمی است که دارد، اگر چیزی عدم او شرط باشد، قهرن وجودش می شود چی؟ مانع. در ما نحن فی این طور می خواهند بگویند که سفر مانع است از اتمام صلات و از صوم در اون روزی که نذر کرده از صوم در اون روز را، و هذا لا یمکن قبول فی ما نحن فیه. چرا؟ زیرا از فرض کون سفر مانعن یلزم عدم کونه مانعن. چطور از فرض مانعیت عدم مانعیت لازم میاد؟ شما میخواید بگین سفر مانع است از اینکه نماز را تمام بخواند و مانع است از اینکه روزه بگیرد، اینه دیگه. حالا اگر سفر را اختیار کرد، پس نباید سفر برود. اگر سفر رفت در ظرفی که نباید برود شرعاً، قرار می شود حرام، خب اگر رفت باید نماز تمام بخواند، روزه هم باید بگیرد هر جا که نماز تمام است. پس بنابراین فرض عدم کونی حاز از سفر مانعن مساوی شد با چی؟ با عدم کونی مانعن. یعنی این سفر در حقیقت هم نماز در این سفر تمام است و هم روزه لازم است حسب النذر. پس این حالا پس این کلام گفتنی نیست، گرچه مشهور در اینجا تعبیر کردن که این سفر به خاطر اینکه نماز تمام به حساب موجب تفویت واجب شده است سفری است حرام و نماز تمام روزه هم اگه نذر کرده است باید بگیرد. گفتیم عرض کردیم با این سه بیان در حقیقت از سه طریق وارد شدن، یکی این که تفویت امر عدمی و اجمال دیگه اون چه که در این تقریبا یک بحث قبل و ابتدایی بحث جدید فرموده اند در همین سه جمله است. در باب نذر سفری که تحقق پیدا بکند که گفتن این سفر مفوت للواجب، این عنوان مفوتیت برای این سفر لا یعقل است. اولا تفویت امر عدمی لا یسند الی الوجود، ثانیا کونه مفوتن مساوق مع عدمه، یعنی مع عدم کونی مفوتن و از هر چیزی که از وجود او از فرض وجود او عدم او لازم بیاید این امر میشد غیر معقول، و ثالثا عنوان مفوت رو نمیاریم به این عنوان فرض کون سفر مانعن، این فرض ملازم است با عدم کونی مانعن و چیزی که از فرض مانعیت او عدم مانعیت او لازم بیاید اینم لا یعقل است. خب پس چه باید بکنیم؟ لذا میفرمایند ما باید یکی از این دو کار را در اینجا قائل بشیم، یکی این که بگیم اصلا این سفر حرام نیست. خب اگه سفر حرام شد نشد نماز باید قصرا خوانده بشود، روزه هم که نمیتواند بگیرد. یا باید بگیم که چی؟ این سفر حرام است. خب اگر بگیم سفر حرام است محظور ثلاثه‌ای که الان ذکر شد گریبان گیر ما خواهد بود، پس این کاری که نمیتوانیم بکنیم این کار پس و این حرف نگفتنی است که بگیم حرام است به این جهت. خب پس حرف اول رو باید بگیم، یعنی باید بگیم مباح است، اگه حرام نشود باید بگیم مباح دیگه. یک راه دیگری در اینجا هست و اون این است که ما بحث حکم سفر را کنار بگذاریم، بیایم جلوتر از مرتبه حکم برای این سفر، چون در مرحله حکم یا باید قائل به اباحه بشیم یا به برحال حرمت، حرمت که لا یمکنه التزام او، اباحش هم به این سادگی نمیشد قبول کرد به چه دلیل. لذا میفرماین ما به رتبه موضوع این مورد بحث برمیگردیم. خب واضح است که هر موضوعی نسبت به حکم تقدم دارد دیگه، ما در ناحیه موضوع بیایم این بحث رو در اینجا مطرح کنیم. عنوان مفوتیت اگر نسبت به حکم باشد همون اشکالات بود، ولی مفوتیت نسبت به موضوع را در نظر بگیرید، یعنی ما کاری بکنیم که موضوعی را که میبایست حفظ کرد حسب و نظر این تحفظ بر موضوع از بین برود. این وچه در حقیقت امتیاز ما نحنفیست با اون دو مسئله قبل. در دو مسئله قبل بحث نظر که نبود، اینجا بر اساس نظری که کرده است خب طبق این نظر باید کاری بکند که چی؟ این نظر را انجام به عمل بکند و وفای به نظر باید بکند. اگر بخواد موضوع را رفعیت بکند مثل مسئله عراقه ما و رجوع به طهارت ترابیه نیست، که بگیم ما دلیلی نداریم بر عدم جواز اراقه ما. نه، اینجا دلیل داریم، نذر آمده است. چون نذر کرده است لذا باید حفظ بکند موضوع را. مفوتیت در مرتبه موضوع حکم، مفوتیت رو نسبت به موضوع می آوریم. موضوع عنوان حذر، این موضوع حذر را نباید از بین برد. پس مفوت عنوان حذر شده است. به این اعتبار ما قائل حرمت به سفر بشویم، قائل به حرمت سفر بشویم. این یک بیان. بیانی هم دیروز عرض کردیم، نمیدونم عنایت فرمودی نسبت به بیان دوم، که گفتیم اینجا عام ما تخصیص می‌خورد به مخصص لبی. بعد از این که تخصیص به مخصص لبی خورد، امکان ندارد این که ما این فرد را از دائره خاص خارج بکنیم. نتیجتاً برمیگردیم به عموم اولی که عبارت باشه از این کل مکلفین یتم، یا اونجور باید گفته بشود، یا این بیانی که البته نتیجه اون دیگه تمامیت است، ولی نه از باب این که سفر سفر حرام است، نه از باب این که این سفر چون سفر موجب تفویت واجب می شود و حرام است باید بگیم سفر معصیت است، نه به این عنوان نه، بلکه به عنوان این که خاص ما که کل مسافرین یقصر شامل حال این فرد نمی شود. چون اگر بخواد شامل حال این فرد بشود به اون محاذیر ثلاثه مبتلا می شویم اون را. ولیکن اگر این چینی گفتیم که ما بیاییم مفوتیت رو نسبت به حکم در نظر نگیریم، در مرتبه موضوع که عنوان حذر هست در نظر بگیریم، اینجا قهرن نتیجه این است که این سفر حرام است، ولیکن نه مثل عنوانی رو که مشهور میگویند. اونا به اعتبار مرحله حکم آمدن مفوتیت را در نظر گرفتن که این سفر مفوت حکم واجب در حق ماست که عبارت باشه از وجوب صلات تمام حسب النذر یا وجوب امساک حسب النذر. مرحوم آقا میان مفوتیت را در مرتبه موضوع که سابقه بر حکم است مطرح میکنن، میگن این سفر مفوتون للموضوع لا للحکم. حالا در مرحله موضوع یک مقدار دقت میخواد که آیا اون اشکالات وارد هست یا نه. خب اگر بگیم سفر مفوتون للموضوع، اون بیان اول ایشان که سفر امرون وجودیون تفوید عنوان عدمیون فرق نمی کند مفوت موضوع باشد یا مفوت حکم باشد، درسته یا نه؟ فرق نمی کند دیگه. مفوت اگر اسناد امر عدمی به وجود غیر معقول هست نمی خواد متعلق، فرق نمی کند، لا فرق نمی کند متعلق عدم حکم باشد یا متعلق عدم چی؟ موضوع باشد. کما اینکه در اینجا هم باز اینجا اون حکم درست است، این اشکال دوم به بیان دوم وارد نیست دیگه. چرا؟ چون اینجا بحث از فرض وجود او عدم او لازم بیاد نیست، چون حکم عبارت بود از تمامیت صلات و امساک به عنوان صوم. از تفویت این تمامیت و امساک وجود تمامیت و امساک لازم می آمد. در مرحله حکم اینجوری است، ولی در ناحیه موضوع اینجوری نیست. چرا؟ چون از تفویت عنوان حذر دیگه باز عنوان حذر درست نمی شود، بلکه عنوان سفر حاصل می شود. این اشکال دوم وارد نیست. شاید مرحوم آقا رضوان الله علیه در اینجا که می فرمایند ما در این مرحله سابقه بیاریم ناظرن به اشکال دوم، ولی حرف این است که اون دلیلی که در حقیقت ایشان متمحض در اون دلیلن، اون فرمایش اولی ایشان است، فرمایش متینی هم هست، به حسب اون فرمایش فرق نمی کند ما مفوتیت را نسبت به حکم مطرح کنیم یا در مرتبه سابقه بر حکم که موضوع باشد. دقت کردین آقا؟ لحاظا اگر ما باشیم و به بیانی که دیروز عرض کردیم در اینجا نماز را باید تمام بخواند و حق امساک هم ندارد، ولی با این فرمایش در صورتی که بگیم در مرحله دوم باشد نماز را قصرا میخواند و به هر حال امساک هم جایز نیست بر او. خب حالا عنوان نظری که در اینجا آمده است چون صور متعدده ای دارد، مثل معروف و مشهور نیامدن همه را به تعبیر ما به یک چوب برانند، دقت کردین؟ هر صورتی از این صور فرق دارد با و سایر صور. لذا این هفت یا هشت صورتی را که مطرح کردن، هشت صورت است، اینا رو یکی یکی عرض می‌کنیم. با بیاناتی که فرمودن حکم هر صورت هم روشن خواهد بود. در اینجا یکی از این صور این است که نظری که کرده است این چنین است که میگوید مثلا روز پنج شنبه من روزه بگیرم، لله علیه صوم در روز پنج شنبه مثلا. خب این نظر خودش را از نظر زمان مقید کرده است، ولی از نظر سایر جهات دیگه قیدی نمی آورد که در حضر باشد یا در سفر باشد، علا اطلاقه چنین نظری می کند. خب این نظر واضح است که این نظر منحل است. چرا؟ چون اگر نظر بکند و علا اطلاقی باشد، میگه در چه در سفر باشم چه در حضر، حالا بحثی که با نظر آیا صوم در سفر جایز هست یا نه، کار به اون نداریم که فیاد نفسه حالا این چجوری قابل قبول هست یا نه، بعضی قبول دارن بعضی میگن نه، با اونم نمیشود. فرض بر این است که مشروعیت صوم در حضر است و در سفر صوم مشروعیت ندارد، بر این اساس داریم بحث میکنیم. اگر این نظر کرده است که من روز پنجشنبه روزه بگیرم سواء کان این که در سفر باشم یا در حضر باشم، این نظرش منحل است. لذا اگر سفر رفت نمازش باید قصرن بخواند و به اصطلاح روزم حق ندارد بگیرد، و هنس قسم هم هنس نظرم در حقیقت چی؟ نشده است، چون این اطلاق اصلا مشروعیت ندارد. اطلاقی را که او در مقام نظر قصد کرده است اصلا مشروعیت نداشته است. صورت دوم این است که به طور مطلق، چون ببینید اطلاق یعنی التفات دارد به همه طرف قیود، ولی که رفض القیود میکند. اهمال این است که خیر، اصلا التفاتی به این مسئله که باید سوانکان در حضر یا سفر ندارد، میگه روز پنجشنبه روزه بگیرم علاوه بر چهل اهمال، لا علاوه بر چهل اطلاق. علاوه بر چهل اهمال یعنی اصلا ملتفت به این مسئله نیست که در سفر باشد یا در حضر. خب اگر این چنین باشد، در اینجا واضح است که نظر این شخص در مقام نظر در واقع تشریع نمیخواد بکند که بگه روزه حتی در سفر، بلکه نظرش این است که همونی که در شریعت وارد شده است که عبارت است از این که من در حضر باشم، پس این معلق می شود به قیدی بر اساس این که این شخص کلامش چون آمیز انصراف دارد به ماهوال مشروع، و ماهوال مشروع عبارت است از چی؟ روزه در ظرف حضر و در فرض حضر، نه علا کل تقدیرن سواء کان مسافرن و حاضرا. پس این اهمال او حمل می شود بر این قید که ان کان حاضرن. پس گویا این چنین گفته است که اگر من حاضر باشم بر من واجب باشد روزه گرفتن. این تقیید در حقیقت هست، در فرض اول این تقیید نیست. چرا؟ چون در فرض اول اصلا نظر رو کرده است به صورت اطلاق، یعنی علا کل تقدیرن و علا کل تقدیرن، این مشروع نیست، چنین چیزی مشروعیت ندارد، لذا فرمودن نظرشان منحل هست. اما اینجا نظرش منعقد می شود، منحل نیست. چرا منعقد است این نظر؟ چون این منصرف می شود به همون نظر مشروع. نظر مشروع مقید به قید حضر است. حالا اگر سفر رفت هنس نظر نکرده است، چون نظر او ولو این که علا نحو الاهمال بود اما مقید بود به چی؟ به حضر. نه دیگه هیچ، چون این اطلاق نیست دیگه. بله نظر منعقد نشه دیگه، چون نظر واحد هست، امر واحد یا منعقد است به تماج. چون اگه بقیدش به حضر بکنیم، چون اطلاق توجه به قید دارد، با توجه به قید سفر و حضر هر دو میگه علا کل تقدیرن، حمل بر تقدیر خاص بخوایم بکنیم، این منظور به اون مثلا انشاء نظر در اون صورت نبوده است. پس اون چرا که نظر کرده است واقع نمی شود، اونی که امکان وقوعش هست نظر او به اون نحوه نبوده است. دقت کردین؟ اونجا نیاید بگید که آقا اگه در حضر بود پس باید روزه بگیرد، چون از قبیل ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع است، از قبیل اوست. اون چه که نظر شده بود معناش همینه دیگه. نه نه نه، ببینید اطلاق همون لا به شرط قسمی، دقت کردی؟ یعنی توجه به قید هست و رفض القیود، اینه که عرض کردم بره همین جهت. در مورد اهمال نه، اصلا التفاتی به قید ندارد، چون التفات به قید قابلیت انطباق بر نظر مشروع دارد، چون قابلیت بر این دارد. خب اگر اون قید حاصل شد فعلیه عمل به نظر، اگر حاصل نشد نهنس نظر شده است، ولا کفارت علی ولا یجب علی، بلکه سفری هم که میرود نمازش قصرن میخواند و امساک هم بر او واجب نیست. این صورت دوم. صورت سوم این است که این نه مطلق میآورد مثل قسم اول و نه مهمل میآورد مثل قسم دوم، بلکه مقید میکند نظر را. پس اطلاق و اهمال هر دو در مقابل این قسم سوم است. تقیید است، نظر مقید، ولیکن قید تارتن قید وجودی است و اخرى قید عدمی. سر این تقسام هم اینجوری است دیگه، بر حسب تکوین این اقسام واقع می شود. نظر کرده است صوم روز پنج شنبه را، ولی امکان حاضرن در روز پنج شنبه در بلد خودش به قید حضور. خب اینجا اگر حاضر نبود مقید منتفی میشد به انتفاع قید. خب قرآن دیگه نظرش هم نیست، پس اگر رفت سفر نه هنس نظر شده است، یجب علیه القصر و امساک هم جایز نیست. این صورت سوم. و اما صورت چهارم، خب حالا در همین جا این تتمه رو عرض بکنیم، اگر حاضر بود و روزه نگرفت واضح است که در این صورت هنس نظر شده است و کفاره هم دارد. خب حالا این بحث را در اینجا می شود گفت که این که الان نظر کرده است یوم خمیس روز گرفتن را به شرط الحضور، پس حضورم شده است جزء نظر، یعنی جزء متعلق نظر. متعلق نظر که انه دو چیز است، یکی صوم در روز پنجشنبه، دیگر حضور در روز پنجشنبه. حضور در روز پنجشنبه هم باید به عنوان نظر باشد. خب اگر در اینجا سفر رفت نسبت به حضور تخلف نظر کرده است، سفر او از این جهت باید چی باشد؟ حرام باشد، چون نظرش مقید بود به روز پنجشنبه، به حضور در روز پنجشنبه. یعنی نظر کرده است صوم روز پنجشنبه را نه به شرط الحضور، یعنی با اون این کنت حاضرن به شرط الحضور، اصلا امر وجودی به شرط الحضور شد. اگر این آمد حضور را از بین برد، با اینکه حضور واجب شد حسب النظر، که با اینکه امساک برش واجب است حسب النظر، حضورم بر او واجب است حسب النظر، اگر حضور را از بین برد دوباره برمیگرده تمام اون حرفایی رو که گفته شد، که مشهور میگویند این سفری است که مفوت واجب است به حسب نظر، و مرحوم آقا مورد اشکال قرار دادن که این مفوت نمی شود باشد، چون از فرض وجود او عدمش لازم میاد. چطور؟ زیرا اگر در اینجا حضور را از بین برد می شود چی؟ مسافر. وقتی این سفر مفوت واجب شد و ما طبق مشهور قبول کردیم بودن این سفر حرام، این را قبول کردیم، سفر حرام سفری است که باید نماز را در اونجا چی بخواند آقا؟ تمام. و هر جا نماز تمام باشد امساک هم چی؟ جائز. پس قهرن در اینجا این شخص باید روزه بگیرد. از فرض حنس نظر، عدم حنس نظر لازم آمد، بنابود روز پنجشنبه روزه بگیرد و این آقام روز پنجشنبه روزه میگیرد. دوباره تمام اون حرفا میاد. لذا این نظر را ما در اینجا باید بگیم چی؟ لغو است. چنین نظری لغو است که نظر بکند. مشهور لغو نمیدانن ها، مشهور میگه چی؟ ولی که بنابرای مبنای خودشان اینا رو دقت بکنید دیگه نتیجه گیریست. طبق این مبنا و همچنین طبق مبنای مرحوم آقای خویی رضوانی، نظر باید نظر چی باشد؟ لغو باشد. آقا و هر کسی که این اشکالات ثلاثه یک از اینا رو هم قبول بکند کفایت میکند برای اینکه حکم به لغویت. قید جدای از مقید نیست، جدای از هم نیستن.
خب تأکیدی میشه که تو شدی قید اصل در روی تأکید.
نه نه، این ببینین فرض این است که به عنوان تأکید که نیاورده، میگه حضور رو میخواد بر خودش واجب کند. حضور رو بله در حضور، ولی این میخواد حضور رو واجب کند بر خودش، نه تحت عنوان نظر. لذا در اینجا میفرمایند اگر سفر رفت نسبت به صومش حنس نظر نیست، چون این نظرش منعقد نشد، ولی نسبت به اینکه حضور واجب شده بود حسب نظر بر او حنس نظر شده و یک کفاره لازم است. ولی کفاره برای حنس نظر نسبت به حضور، صورت دوم آقا اهمال بود، قابلیت حمله بر مشروع دارد، ولی اینجا اهمال نیست، اینجا قید را آورده است. چون قید را آورده است و این قید بر مبنای ایشان قابل قبول نیست، پس نظرش نسبت به صوم از وجودش عدم لازم میاد، ولی نسبت به حضور از وجودش عدم لازم نمیاد. اون اشکالات در این قسمت دوم نیست. چون در قسمت دوم نیست، پس بنابراین نسبت به حضور به نظرش عمل نکرده است، حنس نظر شده است و علیه الکفاره، یک کفاره فقط به خاطر این. معلوم شد یا نه؟ قسم چهارم، صوم مقید به حضور را نذر کرده است، تفاوتش با قبل این است که در قبل صوم و حضور به نذر واحد متعلق نذر قرار گرفته است، ولی در اینجا به دو نذر، دو نذر مستقل از یک دیگر. میگه اولا میگوید لله علیه امساک در روز پنجشنبه، به نظر دوم میگوید لله علیه حضور در بلد خودش در روز پنجشنبه. دو تا نظر. در این مورد اگر این شخص سفر برود روز گرفتن دیگه در اینجا معقول نیست، لغو است، این نظر اولش لغو است. اما در این حال اینجا می فهمن دو تا حنس نظر است. در قسم قبلی یک کفاره بود، ولی در اینجا دو تا کفاره. وجهش اینه که در اینجا دو تا نظر مستقل از یک دیگر است، ولی در قسم اول یک نظر. نهایت در اینجا خوب دقت بفرمایین، نظر نسبت به امساک، نسبت به امساک با توجه به اینکه سفر می رود، این نظرش اینجوری منعقد شده یا نه؟ نظرش که منعقد شده است، نظرش که مقید نکرده است به اینکه به طور مطلق، یعنی به قید اطلاق مقید که نشده است، به همون نحو مشروع نظر کرده است. حضور رو به عنوان امر آخری با قطع نظر از نظر اولش هستا، برخلاف قسم سوم. در اینجا حضور به عنوان نظر آخری است، اصلا نه اینکه حضور چون دخالت دارد در جواز صوم و مشروعیت صوم به این عنوان نظر نمی کند، نه اصلا حضور را به عنوان یک امر، حضور رجحان اگه داشته باشد از جهاتی برای او همین کفایت می کند در تحقق نظر. خب یک از رجحانش این است که با اهل عیالش هست، خلاصه بین اهل بین رفقاش هست، این خودش رجحان دارد دیگه، لازم نیست که یک رجحان واضح و شاخصی، خود همین رجحان دارد. اینجا چون دو تا نظر می شود و نظر اولش هم حمل می شود بر ماهو و المشروع، دقت کنید، چون قیدی نمیارد نسبت به او، حضور به عنوان امر آخر مستقلا متعلق نظر قرار گرفته است. چون امر اولش، نظر اولش حمله بر مشروع میشه، لذا میفهمن هم او هنس شده است به سفر، اون نظر اول، و هم نظر دوم هنس شده است.
حتی اول اگه چون یه هنس نمیشه، چون مقید به قید،
این روز پنجشنبه به هر حال نظر کرده است که روزه بگیرد، نگفته است این کنتو حاضرن،
احمال گذاشته،
نه احمال هم نگذاشته، تو بوده روز پنجشنبه روزه بگیرد. خب احمال هم گذاشته باشد، حمله بر چی میشود؟ بر ماهو المشروع. خب حضور را چون نظر دومی کرده بود به طور مطلق شامل حال او می شود، لذا نه نظر دوم، چون اینجا طبق نظر دوم برخلاف صورت اهمال، طبق نظر دوم حضور بر او واجب بود با قطع نظر از صوم، با قطع از نظر اول، چون حضور بر او واجب بود پس بنابراین می بایست حاضر باشد، لذا شرط تحقق نظر اول برای او واجب شده بود، شرط به صورت مطلق نبود که میتونست این شرط رو از بین ببرد یا نبرد، نه شرط میبایست انجام بدهد، شرط مشروعیت نظر اول رو میبایست عمل بکند. لحاظا پس اگر این شرط بر او واجب شد با قطع نظر از نظر اول، کنون شرط دوم هست، پس هنس نظر اول هم میشود، هنس نظر دوم هم میشود، لذا دو تا کفاره باید بدهد. فرقش اینجا با اونجا از این جهته، اونجا چون مهمل بود که او معلق است که اگر این شرط حاصل شد الزامی نداشت بر تحصیل شرط، ولی در این فرض چهارم ملزم است به تحصیل شرط حضور. چرا ملزم است؟ چون نظر مستقلی نسبت به حضور دارد، نه به این نظر که نظر دوم. خب بعد از آنی که نظر دوم را از قبل کرده است دیگه اهمالش از بین میره، نظر دومم شده دیگه، در روز پنجشنبه که نظر نشده، قبل از پنجشنبه دو تا نظر رو انجام داد، تقدم تأخرش هیچ مهم نیست. پس حضور در روز خمیس بر او واجب شده است در وطن. اگر واجب شده است نظر دوم، پس بنابراین شرط تحقق نظر اول محقق است. پس اگر تخلف کرد و سفر رفت، هر دو تا نظر حنس شده است، نه فقط نظر دوم. ولی حنس نظر اول به برکت نظر دوم است در حقیقت، که لولا نظر دوم چنین چیزی نبود. اینجور قسم پنجم انشاءالله بعد دیگه خسته شدیم. صلی الله علی محمد.